أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم إنما ذكرنا كله من رجوع المشتري على البايع بما يضرمه إنما هو إذا كان البيع المسؤول صحيحا من غير جهة كون البايع غير مالك. بحث در این بود که اگر در بیع فضولی مالک اصلی معامله را اجازه نکرد و مشتری این مالی رو که از بایع فضولی گرفته بود، علیکم السلام، این مال در ید مشتری تلف شد. مرحوم شیخ فرمودن که قراماتی را که مالک از این مشتری میگیره، مشتری میتواند این قرامات رو از بایع بگیره، الا اون قراماتی که مساوی با ثمن باشه و مقابل با ثمن باشه. در این وقت می فرماین که این رجوع مشتری به بایع در صورتی است که اون چه که منشأ نقصان معامله و فساد معامله بوده، همین فضولی بودن معامله باشه. اما اگر منشأ نقصان معامله یک امر دیگری باشند غیر از فضولی بودن بایع، مثلا علاوه بر این که بایع فضولیه، مشتری آمده یک شیئی که مجهوله از این بایع خریده و معامله روی شیء مجهول باطله، حالا این شیء مجهول رو از بایع گرفته و در ید مشتری طلب بشه، اینجا اون قرامتهایی رو که مالک از این مشتری میگیره، دیگه مشتری حق رجوع به بایع رو نداره، به دلیل اینکه اونجایی که ما میگفتیم مشتری حق رجوع به بایع رو داره، علتش این بود که اون چه که باعث غرور مشتری شده و باعث ضرر مشتری شده بایع بوده، یعنی بایع ادعا می کرده مالک بودن را، با این ادعا آمده معامله کرده و مشتری چیزی از او خریده، بعد معلوم شده که بایع مالک نبوده، لذا بایع منشأ شده و علت شده در این که مشتری کراماتی را به مالک بده. و المغرور یرجو الی من قره، اینجا جریان داره. اما در موردی که مسئله نقصان معامله از یه جهت دیگری باشه، از این واقعه که اصلا مبیع از اول مجهول بوده، معامله روی این جهت اشکال داشته، اینجا دیگه بایع سبب غرور مشتری نیست. حالا که بایع سبب غرور مشتری نیست، اگر مالک کراماتی را از مشتری گرفت، دیگه مشتری حق رجوع به این بایع را نداره. این یک مطلب. مطلب دوم این است که خب حالا در این معامله فضولی که بایع ید عدوانی پیدا کرد در مبیع و این مبیع را داد به مشتری، فروخ به مشتری، مشتری هم ید عدوانی پیدا کرد و در ید مشتری این مال تلف شد، ما تا اینجا گفتیم که مالک میتواند رجوع بکند به مشتری، غرامات رو بگیره، و در بعضی از مواردش گفتیم مشتری میتونه رجوع بکند به بایه و اون غرامت هایی رو که به مالک پرداخته از بایه بگیره. حالا بحث این است که اگر مالک از ابتدا آمد رجوع کرد به خود بایه و غرامات رو از بایه گرفت، آیا بایه هم میتونه رجوع بکند به مشتری و غراماتی رو که بایه به مالک داده بایه از مشتری بگیره؟ مرحوم شیخ میفرمایم که در اون موردی که ما گفتیم مشتری رجوع میکند به بایه، اگر مالک آمد مستقیما سراغ بایه، دیگه بایه حق رجوع به مشتری را نداره. اما در اون مقدار کراماتی که شیخ ازش تعبیر میکردن المساویه للثمن، المقابله للثمن، در همون مثال 20 دینار یا 20 درهم، اون 10 درهم مساوی با ثمن. حالا اگر مالک آمد تمام اینها رو از بایه گرفت، ما گفتیم مشتری اگر به مالک میداد اون 10 دینار مقابل با ثمن را، مشتری حق رجوع به بایه نداره، چون بایه در اون مقدار سبب برای غرور مشتری نشده. اون چه که سبب برای غرور شده در این 10 دینار زائده. لذا گفتیم در اون مقداری که بایه سبب تقریر مشتری نشده، که همون در مثال ما اون 10 دینار بود، مشتری حق رجوع به بایه را نداره. حالا اگر مالک آمد کل این 20 دینار رو از بایه گرفت، اینجا بایه میتونه در اون 10 دینار مقابله با ثمن رجوع بکند به مشتری و از مشتری بگیره. این هم مطلب دوم. اینجا که میرسن یک انقلت مهمی رو مطرح میکنن و اون این است که بایع و مشتری در یک جهت مساوی هستند و در یک جهت با هم اختلاف دارند. بایع و مشتری در این که هر دو ید عدوانی پیدا کردن بر مال مردم، بر مال مالک مساوی هست. بایع مبیع رو که مال مالک بوده ید عدوانی پیدا کرده، این مبیع را تحویل داده به مشتری، مشتری هم ید عدوانی پیدا کرده. ید هر دو ید عدوانیه که سبب است برای ضمان. این وجه مشترک بین این دوتا. اما اختلاف فقط در این جهته که بعد از اینکه بایع این مبیع را داد به مشتری، در ید مشتری خود به خود تلف شده و مستشکل میگوید این نمیتونه فارغ باشه بین بایع و مشتری. اگر تلف خود به خود تحقق پیدا بکنه، این نمیتونه دلیل بر این باشد که مثلا مشتری در اون 10 دینار مقابله با ثمن مشتری فقط ضامنه و و اگر مالک 20 دینار را از بایه گرفت، بایه در اون 10 دینار باید رجوع کند به مشتری و از مشتری بگیره. به عبارت اخرى مستشکل میگه این فارغ را، یعنی این که طلب در ید مشتری حاصل شده، ما دلیلی نداریم برای اینکه این سبب برای ضمان باشه. بگیم چون طلب در ید مشتری بوده، حالا اون 10 دینار مقابله با ثمن رو که مالک از بایه گرفته، این رقی کلن 20 دینار ارزش داشته، هرکت فرض معامله این بوده که بایه آمده نبی رو به 10 دینار به مشتری داده و فرض این است که این نبی حالا یا در حین طلب یا قبل از طلب 20 دینار ارزش داشته، الان که نبی طلب شد، مالک آمده 20 دینار رو از بایه گرفته. این 20 دینار 10 دینارش گفتیم این عشره مساویه و مقابله با ثمنه، 10 دینارش هم عشره زائده. و ما قبلا گفتیم اگر مالک این 20 دینار رو از مشتری میگرفت، مشتری در این 10 دینار مقابله با ثمن حق رجوع به بایه را نداره، چون گفتیم این در این مقدار غرور و تقریری از طرف بایه به طرف مشتری محقق نشد. حالا اگر این 20 دینار رو مالک بیاد کلن از بایه بگیره، شما شیخ میگه در این 10 دینار مقابله با ثمن بایه میتونه رجوع بکند به مشتری. مستشکل میگه چرا؟ با اینکه بایه و مشتری هر دو مساوی هم، در اینکه یدی که برای این مال پیدا کردن ید عدوانی از هر دو ضامن هم، ید هر دو ید عدوانی سبب است برای ضمان. این یک تنها فرق این است که این نبی در زمانی که در اختیار مشتری بوده خود به خود طلب شده، یه طلب سماوی چیزی آمده و از بین برده. و ما دلیلی، مستشکل میگه دلیلی نداریم که این طلب چون در ید مشتری طلب شده و حصول طلب در ید مشتری بوده، پس فقط مشتری ضامن باشه، اما بایه دیگه زمانی نداشته باشه. لذا اشکال این است که چرا در این 10 دینار مقابله با ثمن بایه میتونه رجوع بکنه به مشتری و از مشتری 10 دینار رو بگیره. این خلاصه اشکال. مرحوم شیخ در جواب از این اشکال میفرماین که ما باید مقدمتاً بیایید توضیح بدیم که در صورتی که یک مال مال واحده، شیء واحد و مال واحد، چطور سبب می شود که عقده‌های مختلف و متعدد مشغول بشه. شیخ فرماد ما اول باید کیفیت اشتغال ذمه را، این رو ما بررسی بکنیم تا بعدم جواب از این اشکال داده بشه. بررسی کنیم، خب ببینید اونجایی که یک نفر میاد مال یک نفر رو غصب میکنه، بعد در همین ید یک نفر هم طلب میشه، خب میگیم ذمه مشغوله، قهدی هم نیست. اما اون جایی که افراد متعدد میان ید پیدا می کنند بر مالکه، ید عدوانی پیدا می کنند، چطور میشه بگیم پنج نفر ید پیدا کرده در مال یه نفر، تمام این پنج نفر ذمه‌شون مشغوله. و این یکی از مشکلات بحث فقه در خصوص بحث معاملات، و فقها اینجا بسیار کنکاش کردند و دقت کردند و این بحث بسیار دقیقیه. گرچه جای این بحث کتاب الزمانه، اما خوب حالا اینجا به مناسبت مرحوم شیخ بیان می کنن. پس ببینید این مسئله رو ما باید بررسی بکنیم که چطور می شود وقتی که مال واحده، مال واحد و شیء واحد فقط میتونه یه ذمه رو مشغول بکنه، در حالی که ما میبینیم فقها میگن اگر 10 نفر هم بر یک مال جد و عدوانی پیدا کردن، ذمه هر کدام از این 10 نفر مستقلن مشغوله. مخصوصا با توجه به این نکته که این کلمه مای موصوله در علنگد ماهخذت، ماهخذت شیء واحده. به عبارت اخرى مرحوم شیخ میفرمان ما اینجا یک صغرا و کبرا داریم. علنگد ماهخذت، ماهخذت شیء واحده، این صغرا. کبرا این است که شیء واحد فقط صلاحیت دارد که یک ذمه را مشغول بکنه. پس در مانحنفی اگر شیء واحد عرض می شود که مورد ید عدوانی قرار گرفت، علل قاعده باید یک ذمه مشغول باشه، در حالی که ما می بینیم فقها آمدن گفتن اگر 10 نفر هم بر این مال ید عدوانی پیدا کردن، ذمه هر 10 نفر اینها مشغوله، به طوری که مالک به هر کدام از اینها میتونه رجوع کنه. و اگر این روشن بشه، اساس اون اشکال جواب داده میشه، چون اساس اون اشکال روی این مبناست که مالک هم میتواند رجوع بکند به مشتری و غرامات رو از مشتری بگیره، هم میتواند رجوع بکند به بایع و غرامات رو از بایع بگیره. پس اول ما باید این مسئله رو بتونیم تصحیح بکنیم که چگونه مالک میتواند رجوع به هر کدامی که از اینها بکنه. و تصحیح این فرع بر این است که ما اول اثبات کنیم با این که مال واحدی هست، اما ذمه های متعدد در اینجا مشغول شده. این رو اگر بتونیم اثبات بکنیم که با وجود این که مال یک ماله، اما ذمه ها و عهده های متعدد مشغول شده، نتیجه این می شود که مالک میتونه به هر کدام که از اینها رجوع بکنه. اما اگر کسی آمد گفت آقای محال است که مال واحد ذمه های متعدد رو مشغول بکنه، مثلا چه بسا کسی بگه آقا مال دست اون ید آخریه، اون کسی که آخر از همه ید در اون پیدا کرده ذمه او فقط مشغوله، از نظر حکم ورثی او فقط ضامنه، و او دیگه یک راه دیگری رو اختیار کرده. این احتمال اینکه کسی بتونه این حرف رو بزنه، این احتمال وجود داره، در حالی که عرض کردیم فقها کلن گفتن ذمه های متعدد با وجود اینکه مال واحده، ذمه های متعدد مشغول میشه. شیخ در اینجا بعد از طرح این مسئله تحقیق خودشون در اینجا ارائه میدن که حالا این مقدار رو تجویز کنیم تا تحقیق شیء. ثم انما ذکرنا کله، اونچه که ما ذکر کردیم او را، کل اونچه که ما ذکر کردیم، من رجوع المشتری علی البایع، که مشتری میتونه رجوع بکند به بایع، به ما یقرمو، به اونچه که قرامت داده از او را، یعنی قراماتی رو که مشتری به مالک داده، اون قرامات رو مشتری میتونه بده از بایع بگیره. اینما هو این رجوع مشتری در صورتی است که اذا کان البیع المذکور صحیحا من غیر جهت کون البایع غیر مالکه، یعنی با قطع نظر از فضولی بودن معامله، معامله از سایر جهات چی باشه؟ صحیح باشه. معامله با قطع نظر از فضولی بودن از سایر جهات و شرائط صحیح باشه. اما لو کان فاسدا من جهت اخرى، اگر از یه جهت دیگر، یعنی علاوه بر فضولی بودن یه جهت دیگرش هم میلنگه، مثلا این مبیع مجهولی بوده، از اول نمیدونست مشتری که این مبیع خصوصیاتش چیه، فلا رجوع علی البایع، یه مشتری قراماتی که به مالک میده نمیتونه رجوع بکند بر بایع. چرا؟ لأن القرام لم تجه من تقریر البایع فی دعو الملکیه، قرامت من نیامده از تقریر بایع در ادعای ملکیت. در بحث گذشته علت رجوع مشتری به بایع رو میگفتیم تقریر بایع، میگفتیم اونی که سبب شده که مشتری توی جهالت و ضرر و اینها بیفته بایه، المغرور یرجع الی من غره، پس برگرده به بایه کرامات بگیره. اما حالا که فرض میکنیم معامله از یه جهت دیگری اشکال داره، پس بایه سبب غرور مشتری نشده و انما جاءت این کرامت من جهت فساد بی. حالا هلو فرزن البایه صادقا فی دعوا، اگه فرض کنیم همین بایه فضولی در ادعای خودش صادق باشه، لم تزل القرامت، زائل نمی شود قرامت، یعنی اینطور نیست که به این قرامت و مشتری نباید به مالک بده. قایت الامر کون المقرون له، یعنی اونی که باید قرامت به او داده بشه، خوبن بایه علا تقدیر صدق، اگه بایه واقعا در ادعای مالکیتش صادق باشه، بایه میشه مقرون له، یعنی قرامت باید به او داده بشه. ول مالک حق بایه، یعنی کون المقرون له ول مالک علا تقدیر کذبه، بر فرض این که مالک، بر فرض این که بایع دروغ بگه، کذبه این کذبه بایع، و حکمه حکم نفس ثمن فی التزام المشتری به، یعنی حکم این قرم، این قرمی که مشتری باید بده، حکم خود ثمن است در این که مشتری التزام پیدا کرده به اون ثمن. همانطوری که نسبت به ثمن گفتیم خود مشتری ثمن رو آمده داده، ملتزم به اون شده، او دیگه بحثی نداره. این قرن هم، قرن هم کرامت، این کرامت هم در فرضی که علی حال این است که بایه صادق باشد در ادعای ملکیتش یا معامله از جهت دیگر فرد اشکال داره، در این فرض هم حکمش حکم خود ثمن است. و و حکم او حکم و نفس سند فی انتظام المشتری به علا تقدیر ای صدق البایه و کذبه، چه بایه صادق باشه به کاذب، اون تو اگه صادق باشه قرامت رو بایه میده، اگه کاذب باشه قرامت رو باید به مشتری بپردازه، به مالک بپردازه. این یه مرده مطلب دوم، ثم انه قد ظهر مما ذکرنا ان کل ما یرجع المشتری به، این سرهم نوشتنش غلط، کل مای زمانیه نیست، کل ما یرجع المشتری به علی البایه، یعنی هر چیزی را که مشتری رجوع به بایه میکند، اذا رجع رجع الی، اذا رجع رجل مالکو الیه، اگر مالک رجوع کند به مشتری، اما فلا یرجع البایع بهی علی المشتری، بایع دیگه رجوع نمی کند به اون چه که ارزش مشتری اگر می داد به مالک، حالا با مالک آمده رجوع کرده به بایع، دیگه بایع رجوع به مشتری نمی کند. فلا یرجع به مشتری. ببینید این اظهار از در قید برای اون مایرجه، ببینید فرمودن که هر چیزی را که مشتری میره سراغ بایه، مشتری سراغ بایه میره، یعنی کرامت هایی که مشتری میره از بایه میگیره، در چه فرضی میره میگیره؟ در فرضی که مالک رجوع به کی کرده؟ مشتری، و از مشتری گرفته. اظهار رجع الی، رجعه اولا، یعنی رجع مالکو الان مشتری. حالا میخوام بگیم اگر مالک رفت سراغ بایه، فلا یرجع البایه و بهی علی المشتری، دیگه بایه رجوع نمی کند به اون مایقرن بر مشتری، ازار رجع علی، یعنی ازار رجع المالکو علی، یعنی علی بایه، اینجا زمین میخوره به بایه. اگر مالک رجوع بر بایه کرد، چرا؟ لأن المفروض قرار زمان علی بایه، مفروض یعنی به حسب قاعده قرور، به حسب قاعده قرور قرار، قرار رو قبلا معنا کردیم، یعنی چی؟ احسنتم، یعنی استقرار زمان بر بایه. استقرار معنیش این است که هم بایه ضامن هم مشتری، منتها استقرار زمان بر بایه به این معنا که اگر رجوع به مشتری شد، مشتری هم میتونه رجوع به بایه کنه، اما دیگه اگر از اول مالک رجوع کرد به بایه، چون قرار زمان بر بایه، دیگه بایه حق رجوع به مشتری را نداره. به چی؟ این رو خوندیم که آیا در عرضت قاعده قرور این خود بایه که مسلم میدونه که بالاخره فضولی هست یا نه، در مشتری آیا این علم و جهل مشتری آیا دخالت داره یا نه، یا در دو سه تا بحث قبلی مرحوم شیخ این رو مورد تعرض قرار دادن. بله بله، اگه عالم باشه دیگه غروری وجود نداره از ظاهر نظر شیخ این شد. و اما مالا یرجع المشتری بهی علی البایه، اما اون مقداری رو که مشتری دیگه رجوع بر بایه نمی کند، مثل چی؟ کم مساو ثمنه من القیمه، اون عشره مساویه با ثمن از قیمتی که مشتری به مالک میده، و یرجع البایع بهی علی المشتری، بایه به این مقدار رجوع میکنه بر مشتری، اذا قرمه للمالک، اگر این مقدار رو قرامت داد به مالک. چرا؟ ولرجح، پس ببینید میگیم اگر اون ده دینار مساوی با ثمن رو اگه مالک از اول از خود مشتری میگره، ما گفتیم چون در اون مقدار مساوی غروری وجود نداره. حالا که در مقدار مساوی غرور وجود نداره، مشتری در اون مقدار حق رجوع به بایه نداره. حالا اگه مالک آمد همون 10 دینار مساویه را از مالک گرفت، مالک میتونه در این مقدار رجوع به مشتری بکنه. چرا؟ ولوجه فی ذلک حصول تلف فی جده، چون تلف در جده مشتری واقع شده. در این 10 دینار مساویه اینو دقت کنید، در این 10 دینار مساویه این وقتی میاد این جنسی که در این معامله 20 دینار ارزش داشته 10 دینار خودش میخره، در این مقدار 10 دینار غروری وجود نداره. این مقدار رو خود مشتری اقدام میکنه، لذا در این مقدار مساویه از ناحیه بایه غروری وجود نداره. اگر مالک رجوع کرد به بایه و این مقدار مساویه را از بایه گرفت، بایه میتونه رجوع کنه به مشتری، چون طلب در ید مشتری حاصل شده. و این رو ما در بحث گذشته بحث مشکلی هم بود، مفصل اونجا تفکیک کردیم بین خود ثمن و بین این کرامتی که مشتری میده. از این کرامت مقدار مساویه با ثمن و مقدار زائده و اقوال ثلاثه‌ای که در این مورد بود، یه قول این بود که هیچ چی لازم نیست مشتری بده، یه قول این بود که همه جو باید مشتری بده. قولی از مرحوم شیخ داشت که تفصیل دادن بین اون مقدار مساویه با ثمن و اون مقدار زائده با ثمن رو. فرمودن در مقدار مساویه مشتری حق رجوع به بایع رو ندارد، اما در مقدار زائده حق رجوع به بایه رو داره. مشتری نظرشه 10 دینار. ببینید این معامله رو 10 دینار واقع شد اصلا. دقت کنید این 10 دینار اسمش ثمنه. حالا این 10 دینار رفته دست بایه، این گفتیم یک حکم جدایی داره خودش اصلا. حالا که معامله امضا نشده، این 10 دینار هنوز باقیه بر ملک، عرض میکنم که خود مالک اصلیش هست. حالا یا اگر مشتری عالم و فضولی بودن هم باشه، خودش بر اختیار او گذاشته، این اگر او در یدش هم طلب کرد دیگه هیچ ضامن هم نیست، رو نظری که قبلا شیخ داد. این 10 دینار ثمن، حالا که این جنس در ید مشتری طلب شد و مالک معامله رو امضا نکرده، مالک میگه قیمت این جنس در زمانی که طلب شده 20 دینار بوده، این 20 دینار رو من بده. در این که مشتری باید 20 دینار به مالک بده بحثی نیست، منتها این کل قرامت رو، این 20 دینار رو همش رو میتونه بره از بایه بگیره. یک قول هیچیش رو حق نداره بره از بایه بگیره، قول دوم بود. قول سوم که تفصیل در مسئله بود، شیخ فرمود اون مقداری که مساوی با مقدار ثمن بوده، نسبت به این مقدار تغییری از ناحیه بایه نبوده، لذا اون مقدار رو مشتری حق نداره به رجوع کنه به بایه و از بایه بگیره. پس چه مقدار رو؟ مقدار زائده. چه مقدار زائده؟ در این مثال میشه 10 دینار. پس مشتری میره 10 دینار رو از بایه میگیره. این 10 دینار قرامته، اما حالا حکم اون سمنتیه او رو در سرمونی حکم جداگونه ای داره. خب حالا این قلت شروع میکنن. فَإِنْ قُلْ اِنَّ كُلَّ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي يَتَسَاوَيَانَ فِي حُصُولِ الْعَيْنِ فِي يَدِهِمَا الْعَادِيَةِ. بایه و مشتری هر دو در این که یدشون ید عادی یعنی عدوانی مساوی هست، الَّتِي ید عدوانی که هی سببون لِلزِمَان. و فقط فرقشون اینه و حصول طلب فی ید المشتری لا دلیل علی کونه سببا لرجوع البایع علیه. تنها فرقی که وجود داره این است که طلب در ید مشتری بوده، طلبه. حالا خود مستشکل این صورت اطلاق رو استثناء میکنه، طلب یعنی خود به خود زلزله اومد از بین رفت. خب این حدیث خونه بایع هم بود اونجا از بین میرفت. مستشکل میگه و حصول طلب در ید مشتری لا دلیل علی کون این که این طلب در ید مشتری سبب است برای رجوع بایع بر مشتری. این نسخه های کتاب شما چی داره؟ اون واقع غلطه. هر میشود که و حصول و طلب فی ید المشتری یا باید واقع نباشه یا یه نسخه ای که من یادداشت کردم این است که لا وجه له ولا دلیله. قبل از واقع این لا وجه له افتاده. دارید این همچین نسخه ای شما؟ بله؟ بله. حالا یادداشت کنیم، یا باید کلمه واو نباشه یا اگر واو هم هست قبلش لا وجه له افتاده، صفر شده. عبارت اینه و حصول و طلب فی ید المشتری لا وجه له ولا دلیل. لا وجه له لا وجه له الفرق، نمیتونه وجه باشه برای فارغ بودن بین بایع و مشتری. خب اصلا روشن. بعد مستشکل میگه نه لو اطلف به فعله، اگر مشتری آمد اطلاق کرد، اطلاق یعنی خودش سبب چی شد؟ طلب شد. گفتیم بین طلب و اطلاق فرقه. اگر اطلاق کرد رجع، یعنی رجع البایع الی المشتری. چرا؟ لکونه سببا لتنجد الزمان علی السابق، چون مشتری سبب تنجز و استقرار زمان علی صادق، یعنی بر بایع. یعنی اگر این مال رو مشتری اطلاق نمی کرد، می آمد تحویل مالک می داد، دیگه نه بایع نه مشتری هیچ کدوم ذمه‌شون مشغول نمی شود. اما حالایی که مشتری زد اطلاق کرد و این مال رو از بین برد، زمان بر ساقه، یعنی که بایعه تنجز پیدا می کند، استقرار پیدا می کند. این اشکا قلت و توضیح و ذالک یحتاج الی الکشف عن کیفیت اشتغال ذمه کل من الیدین به بدل طالب. توضیح این مطلب احتیاج داره که ما کشف بکنیم کیفیت اشتغال ذمه دو ید نسبت به بدل طالب را و ضرورته فی عهدت کل منهما. اینی که این بدل ضرورته، یعنی ضرورت البدل در عهده هر کدامی که از این دوتا دیگه آقا میگه چه اشکال داره دوتا ذمه مشغول بشه. میفرمد مع ان الشیء الواحد لا یقبل الاستقرار الا فی ذمه واحده. شیء واحد قابلیت استقرار فقط در یک ذمه را داره و ان الموصول فی قوله علی الید ما اخذه، کلمه ما شیء واحد و خالق شیء واحده پس باید یه ذمه مشغول بشه. این کیفه هم تصریح بفرمایید، یعنی فکیفه باید باشه و کیفه یکون علی کل واحدتین من الایاد المتعدده، چگونه بر هر کدام یک از ایادی متعدده. این شیخ فرمود ما باید این مسئله رو بررسی بکنیم. خب در حال بررسی این مسئله می‌فرمایند که علالیت یعنی چه؟ اصلا علالیت، علالیت میگه عهده این مالی که در ید شما واقع شد، عهده این مال بر گردن شما. یعنی چه؟ یعنی تدارک این مال در صورتی که تلف بشه در ذمه شما. یعنی وقتی انسان در مال غیر یک پیدا کرد، علالیت میاد یک چیز تعلیقی رو میاره بر ذمه انسان، میگه اگر این مال تلف شد تدارکش بر عهده شما. حالا قرار اینکه در جد غیر تلف بشه، شما تا جد پیدا کردید، حالا جد نه این جد ظاهری، تسلط پیدا کردید بر مال غیر، علالیت میگوید که تدارک این مال اذا تلفه در عهده شما. در نتیجه معنای این که تدارک هست این است که اگر این مال تلف بشه، حالا چه در ید این تلف بشه چه در ید اون تلف بشه، چون میگیم که همچنین قضیه تعلیقیه محقق میشه. این آقا وقتی این مال در اختیار شما مال غیر قرار گرفت، دیگه اذا تلفه تو باید تدارک بکنی. حالا اذا تلفه هم میخواد در ید تو تلف بشه یا در ید دیگری. بنابراین یک معنای تعلیقی این چنینی داره. وقت لازمه این معنای تعلیقی این است که اگر هم کسی بر مال غیر جد پیدا کرد، واجب است که از عهده این مال خارج بشه. پس اگر 10 نفر جد پیدا کردن بر این مال، بر هر کدام یکی از اینها واجب است که از عهده خارج بشه. چون وقتی میگیم هر کسی جد پیدا کرد، میگیم عهدهش مشغول میشه اذا تلفه. بنابراین شیخ میفرمایند در هر کدام خروج از عهده واجب میشه، و اگر خروج از عهده بر هر کدام واجب شد، نتیجهش این است که مالک حق رجوع به هر کدام که از اینها رو هم داره. حالا این یه اجمالی توضیح بیشتر میخواد. فنگول معنا کون العین المعهود علالیت، شیخ برات ما علالیت رو معنا کنیم. معنا چیه؟ کون و عهدتها و درکها، درک یعنی تدارک، جبران بعد از تلف علیه بر این شخص. فاذا فرض ایدی متعدده یکون العین الواحده فی عهدت کل من العیادی، اگر ایادی متعدد باشه این عین در عهده هر کدامی که از ایادیه. لیکن ثبوت الشیء الواحد فی الاهدات المتعدده، اینی که یه شیء در عهده‌های متعدده معناه لزوم خروج کل منها، یعنی کل من الاهدات عن العهده عند تلفه. هر کدامی که از این عهده‌ها وقتی این مال تلف شد باید از عهده خارج بشن. و حیث ان الواجب هو تدارک و تلف طالب، و چون اونی که واجبه تدارک طالبه، تدارک هم با دادن یه دونه بدن محقق میشه دیگه. تدارک یعنی جبران کردن، وقتی بدنش داده شد تدارک محقق میشه. الذي يحصل ببدل واحد لا ازيد كان معناه تسلط المالك على مطالبه كل منهم، مالک میتونه مطالبه کنه هر کدام از این عهده ها را. الخروج خلاص دل خروج عن العهده عند تلفه، به سبب خروج از عهده هنگامی که تلف میشه. حالا این یه مقدار توضیح و دقت بیشتری لازم داره، ان شاء الله فردا عرض میکنم. فردا دست تصمیم این که مطابق بله ها رو میرسیم، نظائر رو مرحوم شیخ هم بیان میکنن. و صلی الله علیه و آله.